من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. نبيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير ملغوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لغزي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كنا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتقوا إنه بما تعملون بصير. محضر مبارک سرورانم عزیزم، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف یهود است. به این فراز از آیات شریفه که آیه 109 به بعد است، پس از ذکر تقسیم انسانها همان گونه که در نوبت گذشته گفتیم به سعدا و اشقیا و سعید و شقی در عالم باقی و در عالم جاودان و در عالم حساب الهی، خطابی است به نبی مکرم، تسلی است به رسول خدا و در این حال اتمام حجتی است بر جمع و جماعتی. فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء، یا رسول الله نباش در مریه و شک از آنچه عبادت می کنند این جمع. مشکل اینها است که ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، اینها شیوه عبادت پدرانشون رو برگزیدند و اتخاذ کردند، بر همون دلیل میروند. فلا تک فی مریت، مباش در شک و تردید. شک زدایی از قلب وجود رسول خدا نیست، بیان وضعیت خارجی و موقعیت جامعه است. گویا خداوند سبحان به رسول خدا این نکته رو میگوید که یا رسول الله، برای شما هم این تردید وجود ندارد، این شک وجود ندارد که انحراف این جماعت برخواسته از یه اصل بسیار ناپسند، اون هم در میدان به دروادی اصول و زیر بنای کلی معرفت و دین است که توحید، عبادت خداوند سبحان و آشنایی با حضرت حق است. نوعاً در قرآن کریم، ولو اینکه ما به لفظ تقلید عزیزان چنین واژه‌ای در قرآن نداریم، نه در بعد مثبت این واژه نه در بعد منفی اون، این استعمال قرآنی نیست، این اصطلاح این استعمال در روایات داریم، در متون ائمه علیهم السلام از واژه تقلید استفاده شده است، اما در متون در آیات شریفه قرآن ما واژه تقلید رو نداریم. اما اونچه لبه تیز سخن نسبت به اون قرار گرفته است در قرآن کریم، تبعیت است، که این تبعیت گاه در بعد مثبت است، گاه تبعیت در بعد منفی است. علاوه در سه جا قرآن به شدت تبعیت رو میکوبد و از باری تالا تقلیل میکند سه تبعیت را. به آن سخن از تبعیت از نفس است، فرعیت من اتخذ الهه و هواه، آنی که انسانی تابع نفس میشود و امیال و کشش هایی که اینها تحت تسلط و کنترل قوای عقلانی وجود انسان در میامده است. امیان افسار گسیختهی که وجود انسان رو می کشد به سویی که از مهدریت عقل خارج کرده. این یه طبیعت مضمونیست که طبیعت نفس است در قرآن کریم. طبیعت دومی که به عنوان طبیعت مضمون و اتباع مضمون در قرآن کریم مطرح شده است، طبیعت از کبرا و ساده است. طبیعت از بزرگان ساده، اون کسانی که در جامعه نامی دارن و عنوانی دارن و بزرگی برای خیش کسب کردن. هنگامی که از این جمع و جماعت بدون هیچ حجت موجهی، به لحاظ اون که نام اینها بزرگ است، به لحاظ اینکه اینها در فلان مسئله در زمینه مثلا فلان دانش یا مثلا فرض کنید در زمینه نمیدانم بفرمایید هنر بگویید ورزش به اصطلاح امروز خودمون یه شخصیت هایی که اینها مطرح شدن و بزرگ شدند کبیر شدند کبرا شدند ساده شدند بدون هیچ حجت موجهی عمل کرد اینها رو الگوی خود قرار دادن تقبیح می شود در قرآن کریم مگر این تبعیت حجت عقلانی و موجه داشته باشد به صرف و مجرد این که کسی موقعیتی به عنوانی و بزرگی پیدا کرده است قرآن مجوز تبعیت از اون نمی دهد مگر اون رفتار مگر اون کردار مهر قبول الهی و توحیدی بر پایان کرده باشد و الا دلیلی نیست بر این که به لحاظ این جایگاه و موقعیت پیروی و تبعیت از این مقام پسندیده باشد بسا تقبیح می شود در قرآن گفتار اون کسانی که می گویند انا اطعنا سادتنا و کبرانا نتیجه آن است که فضلونا به زلالت منتهی می شود گاهی اطاعت ها لذا تقبیح می شود در قرآن کریم این دوم تبعیت سومی که حضرت باری تعالی اون رو تقبیح می کند در قرآن تبعیت از پیشینیان و آبا است پیروی از رفتار گذشتگان و سنت پیشینه البته مستحضر دین هم مانند قول قبلیست صرفا تبعیت از سنت پیشینه تقبیح نمی شود به خودی خود به طور کلی بلکه این در صورتی است که این هم بدون دلیل و بدون حجت عقلانی و توجیه مشروع و مقبول الهی باشد و الا این نیست که در قرآن کریم بنابر سنت ستیزی باشد به شکل مطلق نه شارع مقدس شرع مقدس اسلام هم ائمه علیهم السلام و خود رسول خدا برنامه ایشان این نبود است که سنت ستیز باشند به شکل مطلق بلکه سنت هایی که پیشینیان در احراز اون و به دست آوردن اون زحمت کشیدند اینها تلاش های جمع انسان هایی است که راه های مختلف رو رفتند به اینجا رسیدند که شیوه تنظیم قرارداد این چنینی است شارع مقدس این سنت ها رو پذیرفت و میپذیرند به طور کلی بحثی داریم ما در فقه میگویند عبادات در شرع مقدس اسلام تأسیسی است معاملات تأکیدی است یعنی در شرع مقدس اسلام شیوه خداگویی چگونه نماز بخوانید چگونه روزه بگیرید چگونه این تعبدات شرعی را انجام دهید شارع نمیاد بگه مردم هر گونه عمل کردن من به امضا میکنم باشد نه شرع گفته است من میگویم شما تبعیت کنید اما در بعد معاملات و قراردادهای اجتماعی در بعد مسائل تعامل اجتماعی شارع مقدس بنا رو بنا داشته است که حتی المقدور مردم فر بدن او امضا کند عیوب رو بگیرد به کناری بزند و الا عصر رو بپذیرد این خیلی بحث مهمی است که ایزان عرض میکنم در این مجال نمی گنجد بیش از این محضر بارکتون و با بحث تفسیری ما شاید خیلی ارتباط زیادی نداشته باشد اما در اینان یه اصل کلی است که در فقه مطرح می شود و خیلی میشه به اصطلاح امروز مانور بر روی این قضیه داد که در معاملات شرع مقدس اسلام می نگرد آیا این شیوه بیع آیا این شیوه اجاره آیا این شیوه رهن اون بنای عقلی را دارد بنایی را دارد که بتواند پایدار به عنوان یک طرح باقی باشد در جامعه بشری اسلام امضا می کند اگر ببیند این طرح طرحی نیست که به جایی برسد احل الله البیع و حرم الربا خداوند سبحان مهر بطلان بر آن می زند ان الذين ياكلون الربا اون کسانی که ربا می کنند نیستند مگر مانند اون کسانی که تخبث و شیطان و من المس راه رفتن انسان راه رفتن اینها مانند انسان های شیطان زده است اینها تعادل در رفتار ندارند اینها جنون اقتصادی اونچنان اینها رو میگیرد که دندان ها رو فرو میبرند در رگه ها و در گردن جامعه و میره چند خون انسان ها را اونهایی که طعم ربا در دهانشون و در کامشون میآید اونها که با این عامل پلید آشنا میشوند اینها شیطان زده میشوند خب این مطالب رو خداوند سبحان در قرآن میگه این نقایص رو به کنار میزند و الا اون ساختار و چارچوب کلی رو تأکید میکند از باری تعالی و میپذیرد این اصلش به طور کلی بنابراین ما شرع مقدس اینطور نیست که سنت ستیز باشد اما هنگامی که پیروی از سنن پیشینیان حجت موجه ندارد دلیل مسموع و مقبول ندارد آنگاه مهر بطلان بر این تبعیت کشیده می شود و نمی پذیرد شارع مقدس چنین عمل کرد در این آیه شریف اشاره شد که مشکل این جماعت هم همین است و شاید زمانی محضر بارک عزیزان اشاره می کردن که اگر ما آفات قالب در عصر انبیاء الهی رو بررسی کنیم مثلا بگوییم در زمان شعیب پیغمبر که ما که در این سوره دیدیم مشکل اصلی جامعه انحراف اقتصادی است چجیرانی های اقتصادی است نابرابری های اقتصادی است عدم عدالت اقتصادی است. لا تقسم الناس اشیاءهم که یه شب مفصلی بحث کردیم در محضر مبارکتون چندی قبل، ناظر بین. مثلا در قوم لوط میگوییم که بزرگترین عامل انحراف جنسی و اخلاقی است. قوم لوط از طریق شهوت به بطلان و نیستی و نابودی کشیده شدند. اونها لغزشگاهشون مسائل جنسی بود، مسائل شهوانی بود. میشه برای تمام اقوام در قرآن کریم اون به اصطلاح آسیب بالاشون رو حساب کرد و شناخت و راه مقابله قرآن رو با اون بررسی کرد. این خیلی یه تحقیق جامع میشه رو این انجام داد در قرآن و خیلی به کار میاد. و شاید بتوان بر این اساس گفت مشکل اصلی و اون آسیب مهم و اون به اصطلاح آفت عمده‌ای که در جامعه عرب وجود دارد در زمان نزول قرآن و دعوت نبی مکرم اسلام همین مسئله است. تبعیت نابجا، تبعیت غیر مقبول و غیر معقول از پیشینیان و از نفس و از ساده و کبرا. خود اصل تبعیت نابجا آفتی است که پیغمبر مکرم اسلام با اون مقابله می کند و با اون مبارزه می کند، که بارها در فرازهای مختلف قرآن این قضیه رو می بینیم. مانند اینجا پیغمبر اینها ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم، اینها اون اشتباهی که پیشینیانشون در اون هم مسئله عبادت و در مسئله توحید کردن، اینها هم همچنین اشتباهی را کردن و به همون شیوه عبادت میکنن. اما و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، به تعبیر عامیانه مزد اینها رو ما کف دست اینها بدون هیچ کاستی خواهیم گذارد. ما توفیه میکنیم نصیب اینها رو بدون هیچ کاستی. تمام عمل کرده اینها، بازگشت به خود اینها خواهد شد و هیچ برمرگردی ندارد. بازگشت به این مسئله خواهد بود. در بین یه جمله هم گفته میشه که هم تسلای خاطر پیغمبر است و هم در این حالی نکته کلی است. و لقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، مبادا به ذهن رسول خدا بیاید و تأثری بر قلب نازنینش باشد که مطالب ما که آسمانی بود. ما که مطالب هم گفتیم، در گفتن ما هم کاستی و کوتاهی وجود نداشته است. پس چرا چنین شد؟ چرا جمعی پذیرفتند و جمعی نپذیرفتند؟ چرا گروهی مانند ابو ذر برخورد میکنند و جمعی مانند ابو جهل برخورد میکنند با تعالیم ما؟ چرا چنین میشود؟ ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، یا رسول الله نگران نباشید. ولیس هذا اول قاروره انکسرت فی الاسلام، این اصطلاحی است که کتاب متون در مباحث معانی بیان ادبی این مثال رو میزد. ریشه مثال اینجا بود که پیغمبر نشسته است و اومدن گفتن یا رسول الله فلان کس مرتد شد، از اسلام بازگشت، این متأثر شد رسول خدا. فرمود هذا اول قاروره انکسرت فی الاسلام، این اصطلاح چنان، یعنی این اولین شیشه بود که در اسلام شکست، یعنی این اولین ضربه بود که بر پیکر اسلام آمد. هازا اول قاروره کسرت به الاسلام، چه اثرش خود شش هست. فردا روز دیگری آمدن گفتن یا رسول الله دیگری برگشت، اعتنا نکرد سلطان بود. فلیس هازا اول قاروره کسرت به الاسلام، این اولیش نیست، ایرانی ندارد. امده اون اولیش بود که ضربه رو زد و راه رو باز کرد. توجه دارید؟ راه رو باز کرد. دیگه بعد از این اقتدا خواهد شد، تبعیت خواهد شد این سنت های قلب به این مسائل. حالا حساب این است که یا رسول الله نگران نباشید، قبلا وحی آسمانی آمده است، نبی مانند موسی کلم الله موسی تکلیما سخن گفته است، کتابی مانند تورات که خود منوج هدایت و نور است برای این مردم آمده است. اما ببینید فاختلف فیه، گروهی پذیرفتند گروهی نپذیرفتند. در تورات موسی نیز اختلاف است، در تورات موسی نیز این نبود است که تمام انسان ها بپذیرند. آخر ظرفیت ها که انسان نیست، آخر استعدادهای انسان ها متفاوت است، زمینه های گرایش و اقبال متفاوت است، دریچه های دید انسان ها به تعالیم انبیا یک سو و یک گونه نیست. اینها مواضعشون، خواسته هاشون گاه مقدم است، گاه خواسته هاشون پشت سر عقاید این هاست و اینها انسان ها رو دسته بندی می کند، گروه بندی می کند و موجب می شود که جمعی بپذیرند و جمعی نپذیرند. گاه به ظرافت های قرآنی مطابق می کند و فل عرضه به تعالی متجاورات. در زمین قطعه های مختلفی وجود دارد، زمین ها کنار هم است، اون سوی تپه به گونه ایست، اون سوی کوه، اون سوی کوه این طرف. شما نگاه میکنید دامنه های شمالی البرز را و دامنه های جنوبی البرز را، اون طرف رو نگاه میکنید، این طرف نگاه میکنید و فل عرضه قطعه اون متجاورات، دو برادر رو مینگرید، دو خواهر رو مینگرید، دو عمو رو مینگرید، عموزاده رو مینگرید و فل عرضه قطعه اون متجاورات. یه برادر تا اونجا میرسد که مفتخر میشود به عنوان اولین سید الشهدا بر اسلام،
اون چنان پیوند قلبی بین قلب وجود نازنین او و وجود مقدس نبی مکرم اسلام وجود دارد که تنها جایی که در زندگی پیغمبر به خشونت سخن گفت و با نهایت شدت سخن گفت و وعده خشن داد نبی مکرم اسلام، در دریده شدن سینه مبارک این بزرگ مرد بود که هنگامی که دید وضعیت حمزه را گفت به خدا وسن دست به اینها پیدا کنم 70 نفرشون مسلم کنم. در هیچ جای زندگی پیغمبر تکرار نشد، فرمود دست به اینها پیدا کنم 70 نفرشون مسلم کنم. آیه شریفه آمد یا رسول الله شما این کار نمی کنید، اگر شما به اینها دست پیدا کنید شما بخواد عقوبت کنید، عقوبت می کنید یکی را به یکی. شما در عقوبتتون هم عادلید، شما در عقوبتتون هم در خشونتتون هم انصاف دارید، خروج از اعتدال انصاف نخواهید داشت. پیغمبر دلیس گفت خدایا همان است که تو میکن. یه شخصیتی این چنینی، یه برادر کارش به اینجا میکشد، سید الشهدا و اول اسلام میشود، حمزه بن عبدالمطلب. خب یه برادرم کارش به اونجا میکشد که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امراته حمالة الحطب فی جیدها حبل المسد. حکایت او جاودان می شود، این برادر اون برادر و فلعظمت اون متجاورات. یا رسول الله ببینید این قضیه سابقه دارد، نسبت به موسی هم بوده، جمعی پذیرفتن جمعی نپذیرفتن. شما احساس نکنید که بارها در قرآن مطرح شده پیغمبر تو که نمی توانید تمام انسان های زمین رو یک سو کنید، ایمان اینها رو به ایمان جذبشان کنید. اون شما الناس آن است که فما انت، شما کاستی و کوتاهی نداری، شما کارت فما انت به ملوم، بر شما ملامتی نیست، ناله در سنگ نکرده است تأثیر، تو تقصیر نکردی، شما هم مهمت خودتون به یا رسول الله صرف کردی. بارها خداوند وجود نازنین نبی مکرم ما را حضرت محمد مصطفی تسلیم میدهد به این نکته رو بازگو میفرماید به پیغمبر من جمله ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم. اگر خداوند وعده فرصت و امهاد به انسانها نداده بود و سابقه رحمت الهی بر غضب او نبود، پس از این اختلاف و این لجاج و این عناد همونجا در قبال تورات موسی خداوند چه میکرد؟ بساط اینها رو سری جمع میکرد، نابود میکرد، تا میگفتن کفر میکشت اینها رو خداوند، اینها رو به عقوبت مبتلاشون میکرد، عذابشون میکرد در همین دنیا. اما سنت خداوند دونه بوده است، سنت الهی املاق بوده است، امحال بوده است، میخواست بار تعالی فرصت بدهد به همه انسانها. اگر نمیبود سابقه کلمه رحمت الهی و وعده الهی لغزی بینهم، خداوند همینجا قضاوت میکرد و انهم لفی شک منه مرید. اما اینها متاسفانه نسبت به وحی الهی و نسبت به مواعید الهی در شک مریدی هستند. زمانی متذکر شد این نهضت مبارک عزیزان که ببینید در این آیه ترکیب داریم انهم لفی شک منه مرید. حالا این زمین منه برگردد به اون کتاب، زمین منه برگردد به اون قضای الهی، لغزی بینهم قضای برخواسته از لغزی بینهم، هیچ ایرادی ندارد، میشه مرجع زمینی که از این موارد قبل باشد و مسبوق باشد. منتها ببینید لفی شک منه مرید، اینها شک مرید دارند. ما در قرآن شک مرید داریم اما ریب مشکوک نداریم، شک مرید داریم اما ریب مشکوک نداریم. خب این خودش نشان میدهد که به هر حال شک اعم است و ریب اخص است، میتواند شکی مرید باشد میتواند مرید نباشد. به لحاظ این که بارها متذکر شدیم، حالا زمانی که بحث مفصل در مطرح کردیم گفتیم ما که مخالفت با شک نداریم، ما که شک ستیز نیستیم، ما که شک نمیترسیم، شک میتواند برای ما خیلی اوقات مبارکی بیاورد، میتواند خیلی امتیازات بیاورد. اگر دانش در بشر به جای رسیده است از برکت شک بوده است. انسان ها اگر شک نمی کردن که نمی توانستن به دستاوردهای نوین برسن. اگر ما بر همون باورهای قبلی خودمون، بر اطلاعات خودمون، بر دانش قبلی خودمون بمانیم، هیچ شکی در هیچ جاش برامون نیست. دیگه رشد ندارد که، رشد از برکت شک است. ما اگر شک کردیم که این کار رو درست انجام دادیم یا ندادیم، اونگاه مکانیزمی پیشبینی میکنیم که بازنگری کنیم به کارمون، اونگاه عیوب رو میگیریم، تصحیح میکنیم، رشد پیدا میکنیم، تکامل پیدا میکنیم. شک ایرادی ندارد، اونگاه بحث ترین است که شک گاه سازنده است گاه مخرب است، از ابعاد مختلفه. گاه شک می آید اما انسان در شک می ماند. عزیزان این خطرناکه، انسان شک بکند اما بعدم بماند، هیچ در پی پاسخگویی شکش بر نیاید، این انسان میشه شکاک، این انسان راه به جایی نمیبرد، این انسان هیچگاه به یقین نمیرسد، این متزلزل است، این فایده ندارد. این که شک بیاید از شک نمی ترسیم، اما اگر شک ماند و در پی جواب نبودیم این خطرناک است، این ناپسند است. اینی که شک کنیم اشکالی ندارد، اما اینکه پاسخ شک رو، ممکن است کسی شک کند 40 سال بنشیند در این شکش فکر کند، خب بعد این وقت که تابوت سر دست می رود ممکن است به یقین برسد و عبود رب بکرد آیتی یکد یقین می شود با مرگ به یقین می رسد، دیگه این فایده ندارد. آن شکی که محرک ما باشد، ما رو به حرکت درآورد، ما رو به پویش، ما رو به جویش، ما رو به سعاب، ما رو به جراب، ما رو به دانش رهنمون باشد، آن شک شک مبارکیست. این یک. دوم، زیربنای شک چه باشد؟ ما گاه زیربنای شک من آن است که نمیدانیم میخواهیم بدانیم. در بهبود وضعیت کار خودمون شک کردیم، گاهی شک برخواسته یعنی سوء نیت و خوب ستینت و سوء سریره است. شک شک تخریبی است. این شک نامش ریبه، چنین شکی را ریب میگوید. این همان است که ذالک الکتاب لا ریب فیه. اگر میخواید در جای قرآن شک دارید، برید پاسختون ببین. این کنتم فی شک چن مما انزلنا علا عبدنا نزلنا علا عبدنا. اگر شک داری بیاید مقابله کنید، شما بیارید ما میاریم اون طرف میز مذاکره، شما این طرف ما، مگه قرآن غیر از این میگه؟ این کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا فأتوا بنشینید صحبت کنید، شما بیارید ما میاریم، ما یک آیه میدونیم شما یکی، ما یه سوره میگیم شما چه بگید، ببینیم تا چه قبول افتاده که در نظر میاد. اگر شک است، اما ریب اگر میخواهید برید ما با شما صحبتی ندیم. ذالک الکتاب لا ریب. اگر بحث شما به سوء نیت است و خبث سلیلت میخواهید برخورد کنید با ما، ما با شما گفتگوی ندارم، چون به جایی نمیرسد چنین گفتگویی. اما اگر حسن نیت، اگر واقعا شبهه علمی دارید، مشکل دارید، بیایید بنشینید، ما شما رو اصلاح کنیم، تربیت کنیم، بهتون مطالبمون بگوییم و پاسخ بدیم. پس بنابراین خود ریب ناپسنده است. به لحاظ زیربنای شک، به شک ریب میگویند. اگر زیربنا سوء نیت، تخریب و ایجاد مشکل باشد. در اینجا فرمود انهم لفی شک منهم مرید، اینها سوء نیت دارن که نمیپذیرن پیغمبر، همونطور که تورات رو نپذیرفتن با سوء نیت قرآن رو هم نمیپذیرن، توحید قرآن رو نمیپذیرن با اون سوء نیتی که در وجود اینهاست که نمیخواهند بپذیرن هرگز. اگر با تو صحبتی هم میکنن اینها صورت رسمی هست. فان کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم، هیچ تأملی نیست به درستی که خدای تو تمام اینها را، مخالفین با تورات را، مخالفین با قرآن تورات، تمام مجموعه این انسان‌های مرید را در طول تاریخ، بین کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم، خداوند توفیه می کند. مکرر گفتیم توفیه یه پیمانه ای را کامل و لبریز دادن است، هیچ نقص نکردن. الذین اذ اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. این کجاست؟ خداوند دارد متفقین رو تعریف می کند که تفقیف یعنی چه؟ یعنی تقریب. اینها چسانی هست؟ الذین اذ اکتالوا علی الناس یستوفون. اذ اکتالوا علی الناس یعنی اینا دارن بهره خودشون میگیرن، وقتی میخوان حق خودشون رو بگیرن یستوفون، میگن آقا عذرخواهی میکنیم در تشکیلات ما، چون فاکتور داریم، چون حساب داریم، چون کتاب داریم، چون مکانیزم این چنین حساب داریم، ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، اون گرم هاش هم باید حساب بشه، هیچ برو اپسیلون میشه اینجا حساب است، ما منطقمون این است که حساب به مثقال بخشش به خربار شما نیست وقتی که ما به خیلی ها میپردازیم، اما حسابمون این چنین است. اذ اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اما وقتی که میخوان از مردم چنین آقا این حرف باشید، فکر آخرتت نیستی، فکر فردات باشید، دنیا رو نچسب، اینقدر چسبیدید به کجا رسیدی، حالا گذاشتی فرزندانت خوردن خزانه داری میراث خارگان، کفر است. شروع میکنن از این دریب همین دست صحبت کردن، رضا کالو همو بدن همو یخسرون، بلا به افسار است، بلا به تقریب و تنگیش هست. این قرآن به عنوان یک مشکل مطرح میکند در جامعه. توفیه یه چیزی رو کامل و جامع پرداخت کرد، خداوند تمام اینها رو توفیه میکند به اینها، میپردازد به اینها، اعمالشان را، اعمالشان. این آیه شریفه عزیزان از ادله قوی نظریه تجسم عمل در عالم قیامت است. خداوند سبحان نفرمود اینجا لیوفینهم اجورهم، نفرمود لیوفینهم اجور اعمالهم، فرمود لیوفینهم اعمالهم، خود عملشون رو ما میدیم. دیگه چه بحثی داریم؟ مشکلی داریم؟ این عمل کرد شما رو در دنیا خدا فردا به شما میده، منتها شما در این دنیا داری، در عالم دنیا و در جهان ماده هر شیء خصوصیات این عالم رو دارد. در اون عالم خداوند عمل شما را که شما برمیگرداند با ساختار اون عالم به شما برمیگرداند. اگر به شما میگویند خضوع، به کسی میگویند بگیرید ببندید، قول بزنید، زنجیر بزنید، در سلسله و زنجیری که سبعون ذراع و انفس لکو 70 متر است، 70 ذر است، اینو بپیچید ببندید انسان رو. اگر خداوند سبحان نیاز به زنجیر 70 ذرعی یا 20 ذرعی یا 1 ذرعی یا 2 ذرعی در میابند، مگر این حرف هاست؟ این کدام زنجیر 70 ذرعی است که در آن عالم دیده چی؟ این زنجیر 70 ذرعی تعلقات من توست عزیز من که در این دنیا پای دست ما شده است. بند بکسل، باش آزاد وی پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. این زنجیرهای جاه و مقام و پست و ریاست و مظالم به بندگان و خدا و چسبیدن تکالیف به دنیا است که فردا 70 ذر دست و پای ما تو را میگیرد. این همان است، چیز دیگه نیست، منتها در آنجا به اون شکل برمیگردن، به شکل 70 ذرعی برمیگردن. این میشه چی؟ تجسم عمل میشه. لیوفینهم اعمالا. حالا این بعد منفیش بود مثبت شما همان است که میدانید و شنیدید. نگاه میکنم میبینم چیز خدای اناد نهازا از کجا هم دست این مقام، این است آن است آن. بعد میبینم که یه درهم شکیده بار هنگامی که رضای خدا در پس آن است، ان الله لا یستحیی من الحق است، چه خداوند از حق حیا نمی کنند. بعد میبینم به نص صحیح روایات معصومی، روایات صحیح، چه جبل احد، مانند یک کوه احدی میبیند مقابل خودش. چی خدای این اون یه درهمیست که میشد داد، اونتا وقتی دادی نه کسی مطلع شد، نه برای این دادی که اسم در روزنامه ها و جراید بنویسند و از تو تشکر کنند در صفحه اول با عکس رنگی، نه برای این حرفانه بود. دادی برای این که دل شکسته ای را برای خدا ترمیم کنی، دادی برای این که زیر بازوی مظلومی را برای خدا بگیری. هیچ هدف برگیزی دیگه ای نداشت. ببین اون روز دیگه اون میشه تجسم اون عمل، اون میشه تجسم آن عمل. فرمود به این کلن لما لا یوفینهم ربک اعمالهم. بنابراین آیه میتواند از ادله قوی تجسم عمل، نظریه تجسم عمل در قیام باشد. انه به ما یعملون خبیر. این که خداوند سبحان مجموعه اعمال را برمیگرداند، نگوید که شب انجام داده است، که روز انجام داده است، که در کودکی بوده است، که در بزرگی بوده است، که چه. انه به ما یعملون خبیر. مجموعه عمل شما نزد خداوند سبحان است، هیچ چیز کاسبی در علم الهی ندارد. خب تا اینجا مطلب گفته شد و این آیه که منظر مبارک عزیزان میخوانم در ادامه بحث، این همان آیه است که رسول خدا فرمود شیبتنی سوره هود. سوره هود منو پیر کرد. سوره هود همین سوره بود. سوره هود من را پیر کرد. در بعض از متون روایی دارد که به اخوات ها و چند شبیه سوره هود من رو پیر کرد، که بعد در اونجا دارد واقعه و مرسلات، این دو سوره در کنار سوره شریفه هود. و بعد در خود روایات معصومی دارد اون آیه که خیلی به پیغمبر تأثیر گذاشت، این آیه بود، این آیه شریفه که فستبن کما امرت. فستبن کما امرت پیغمبر، فستبن عجیب است، این خیلی ساده است. الان ترجمه حالا این قرآن که مترجم نیست، ما قرآن رو مترجم نگاه کنید، مثلا زیرش نوشته است فستقل کما امرت، یعنی پایداری کن همان گونه که مأمور شده. خوبی که ساده است، اما این نیست. فستقل کما امرت قرآن داره چیز دیگری به پیغام هر میگه. عزیزان بگذارید واژه را بشناسیم، با هم ببینیم قضیه چیست. فستقل از ماده چه میآید؟ استقامه، استقامه، باب استفعال استقل. خود اینش رو نگاه کنید صرفی چیست، از ماده قرنده و قیام میآید. قیام، استقیم، استقامه، طلب الاقامه، طلب القیام، طلب اقامه. خود اقامه به استقامه از ماده قیام میاد، قیام ایستادن. اقامه جعل الشیء قائما. خوب دقت کنید، اقامه جعل الشیء قائما، یه چیزی رو قائم کردن. در خود لغت اینطور می نویسن بزرگان لغت، در فقه اللغه، البته نه کتاب های دندستی، اینها ارزش لغوی ندارد، خیلی از کتاب هایی که مسئله هست متاسفانه، می نویسن ال اقامه جعل و شیء قائما به حیث لا یفوت و منها شیء، به گونه ای که هیچی فوت نشه. وقتی یه چیزی پا بر جا می شود بدون هیچ کاستی، این اقامه میگن اقامت العدل. فلان کس اقام العدل، عدل را اقامه کرد. یعنی چی؟ یعنی به گونه ای بر موازین عدالت مستولی است و به گونه ای به اصل عدالت عمل می کند که اگر دست برادر هم باشد بر آن آهن تفتیده می گذارد. مفهوم عدالت را فهمیده است. علی بن ابی طالب نمیشه علی بن ابی طالب به تعبیر دشمنان او اقام العدل، عدل را اقامه می کند در حکومت خیش. اقامه عدل هیچی از عدل از دست علی خارج نمیشه. تمام شروع عدالت در حکومت علی و در اندیشه علی استوار است و پایدار است. اعدلوا هو اقرب للتقوى اوست. نزدیکترین مرزها را به عدالت، تجسم عدالت در سیمای علی است. صلوات الله علیه و علی. گاه بحث میشن اقام سنت. اقام سنت یعنی سنت رو کاملا اون که توانسته است در تمام جاها پا رو بذاره جای پای پیغمبر. سنت نبی را، سنت نبوی را کاملا نشان بدهد. بدون اینکه فوت بشه از سر سوزن. این شده اقام السنه. اقام السوق در خود عرب بکار میبرند. اقام السوق، السوق القائم در قبال السوق القاصد. وقتی که یه بازار و یه اقتصاد به گونه ایست نه تورمی دارد، نه کاستی دارد، نه نابرابری و تبعیض اقتصادی است، بلکه عدالت اقتصادی حاکمیت دارد. تولید مشخص است، مصرف مشخص است، رابطه تولید و مشخص و زنجیرهای اون کاملا توجیه و تفسیر شده است. عرض به تقاضا اصطلاح آقایان همه حساب شده است. یک چنین بازاری که در جای خود به شکل کامل و جامع عمل می شود و دیده می شود، اینو میگن اقام السوق، سوق القائم. این بازاری است که اقام شد. و منها از این موارد اونی که از این سه مورد بیشتر به ذهن شما آشناست، اونجاست که خدا شما را دستور داده است و به شما مسلمانان گفته است اقیم الصلاه. اقیم الصلاه. خدا به شما هیچ وقت در کلام خود نفرمود اقیم الصلاه، نماز بخوانید. از شما نماز خواندن نخواست حضرت باب تعالی، از شما اقامه صلاح خواست. فرمود نشانه صالحان آن است الذین اذا مکناهم فی الارض اقاموا الصلاح. صلحا اونها که وقتی در زمین قدرت و حکومت میابند اقامه صلاح میکنند. نقطه مقابلشون کسانی که خلف من بعدهم خلف فساق و فجار و بریدگان از هر کسانی هم که وقتی که به حکومت میرسند فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلاح. اول صلاح رو بیچی میکنن و تبع الشهوات. به دنبال اینکه نبود صلاح، شهوات میاد جایگزین میشه. کیمیاست. از کیمیا چیست؟ اینا شکافته بشه این مسائل بگم تحمل کنید در اینا چی میاد خداوند. اقامه نماز همین است که گفتیم، یعنی پا بر جایی به حیف لا یفوت منه شیء. وقتی از نماز شما چیزی فوت نمیشود، شما میشید مقیم الصلاه. در مقدماتش، در اجزاوش، در جزئیاتش، در ارکانش، در اصولش، در فروعش، در مقدمات قبل، در آثام بعد، در محافظت بعد، در همه چیز. اونگاه این نماز میشه قائم شده است. به شما میشید و مقیم الصلاح. به خداوند میستاید مقیمین الصلاح را در کلام خودش و توصیف اینها میکنه. خب حالا با این مقدماتی که گفتیم استنامه، یعنی طلب القیام و طلب الاقامه. خود قیام عزیزان عالی ترین ها، خوب این دیگه تخصص بنده نیست، میدانید ارباب فن به حمد الله و ارباب فضل در محفل در خدمت شما هستیم. عالی ترین حالتی که انسان در فیزیولوژی اگر بخواید بررسی کنیم کی بیشتر این تسلط رو بر اندام و اعضاء خیش دارد، کی کاملا تعادل دارد بر کار خودش، بر حرکت خودش، در حالت نشسته، در حالت خوابیده، در حالت لیمکیز یا در حالت ایستاده. اون حالت قیام و ایستادگی است که انسان کاملا تعادل دارد در چرخشش، در حرکتش، در حرکت دادن اندام ها، دست، پا و کاملا مسلط بر وجود خودش. این حالت قیام است. اون کاملا حالت تعادل وجود. لذا از معانی قیام حالت تعادل است. از اون پابرجایی و تعادل، اعتدال، که خود اعتدال رمز به تمام شروط عمل کردن است. فاستقم پیغمبر کما امرت، فاستقم کما امرت یا رسول الله. باید در تمام شعونات زندگی، در لحظه لحظه زمان و در وجب وجب زمین قیام کنی در قبال اون چه مأمور به آن هست. یعنی با نهایت اعتدال، در نهایت استواری و در نهایت اعتدال در قبال عوامر الهی عمل کنی. مشکلی که متاسفانه همیشه ما و مسلمانان به انسانها اسلام ندارد، در تمام مکاتب نوعاً انسان‌ها گرفتان خواهند که اعتدال در رفتار ندارند. متاسفانه بنده پیر خراباتم که لطفش دادم.
حکایت آن است که اول ما خوبیم، آخر ما متاسفانه جور دیگریم. دعای کمیل دفته از تو گوش داده است و الهی و ربی من دیگه اینو گفته است. روز شنبه خوب عمل می کند، اما روز شنبه اثر کم رنگ می شود. روز یک شنبه دیگه در یک شنبه باز کسی رو نمی شناسد، خدا را بنده نیست. به حج رفته است، به عمره رفته است، به چه رفته است؟ تا یکی دو ماه خیلی خوب است، مثلا اهل فامیل مثال میزنم چه تحولی درشان ایجاد شده است، ماشاءالله به حج و عمره رفتن. اما به ماه سوم و چهارم که نشیده که نرسیده است، واقعا باید گفتین آقا از خدا برگشته است. یعنی از حج که برگشته است، خدا برگشته دیگه، از کعبه برگشته، این دیگه اون حالت پیدا میکنه. متاسفانه اون سنگ هایی که به شیطان زده حالا دیگه برمیگرده به خودش داره میخوره. اون سنگ ها باستاب حالت به اصطلاح رفلتی پیدا کرده است که دارد به خودش میخورد. مشکلی که در مهان صفا وجود دارد. عزیزان، انسانی که بتواند اعتدال رو در وجود خودش حاکم کند، این خلیفت الله هست. این که خدا دارد میگن فسقدم کما امرت، این اصلا چیز عجیبی است. این جمله که پیغمبر رو میلرزاند و پیر میکند، اینه که ما بتوانیم همیشه یه حال داشته باشیم، اینه که ما بتوانیم در قبال تمام وظایفی که در برابر خداوند سبحان داریم یه جور عمل کنیم. به زمانی مثال میزدم در عزیزان در بحث خلود در مباحث رمضان بود از کردن که خداوند سبحان به مریم میگوید یا مریم قنوتی الی ربک، مریم قنوت. قنوت چه معنا میکنه؟ شما تو ذهنتون آمده است که یکی از واجبات نماز این است که بایستید بگویید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه. این قنوت است؟ قنوت این نیست. قنوت نگاه کنید ببینید چی میگن. قنوت لزوم و طاعه. اون انسانی که در تمام جوانب به مختلف به یه شیوه عمل میکنه، به یه مقدار در سحنانی های در نهایت فتر اون میگن قانت. اما خب قانت و آنا اللیل، ببینید مقام قنوت در قرآن چیست؟ قانتی که ابراهیم قانت است، اسماعیل قانت است. چی در قرآن قانت است؟ اونو یعنی چی؟ اونجا عرض کردم عذرخواهی میکنم منظر بارکتون خدا میدونه در منظر قرآن که قصد و غرضی نیست که عرض میکنم، بیان دردها و کلیات رو بازگو میکنم، خود بنده مبتلای به بدتر از اون چه میگویم. بسا ما نگاه کنیم وقتی میایم تو میدان طاعت، خب نگاه میکنیم آیا ما به یک مقدار طاعت داریم در زمینه ها و در جوانب و حواشی مختلف وظائفمون و دینداری و فرهنگ دینیمون. بعضی از ما رو میبینید که در میدان طاعت خیلی قوی هستیم، یعنی وقتی نگاه کنید خیلی از ما رو تحجد در نماز شب دارن فرکن نمی کنن، هفته پنوز مشرف بشه هفته به تصفیم رو جد دنبال دعاهای دعای حزین چی؟ یا اناجیک یا موجود فی کل مکان، دنبال دعای حزین هستن، دعای سیدی صغیر هستن، دنبال دعای عربیه مصری هستن، دنبال دعای او از سوال کسا مردم خبر ندارن. اینها در معجود دعوات سیدی متابوس پیدا کردن، در زالال مهاد پیدا کردن، در اینجا تمام اینا رو خوب بلدن، میخوانن هر چی هم بگید ذکر بلدن. همه چی انسان واقعا موفقت داریم، انقبطه میخورد انسان، چقدر توفیق برای انسان، چقدر موفقیت در میدان عبادت. اما همین انسان ها رو گاه متاسفانه انشاءالله نیست، اما گاه به اینا بوده فلان جا این موزل اجتماع نیست، فلان جا قضیه این است، این به چشش ساده با این وضعیتی که میبینی در این خانواده در اونجا افتاده، این محتاج به این مقدار از تداوی و مداوای پزشکی است، به این مقدار هزینه. پاسخ این است که انشاءالله این شب که مشرف شدم هرن و متحر دعا میکنم که خداوند اسبابش را فراهم کند. هیچ غیرتی در این باب نیست، هیچ غیرتی نیست، هیچ حمیتی نیست در در قبال دردها و سوزهای اجتماعی مردم، هیچ خبری نیست. اما اونجا خیلی قریب بود ادعای عکسش اینها، اگر بری فرانجا خود رو در چک میارد بنویسد اصلا یک حالتیست به قول عامیانه مردم حالت جوانمردی و لوتیگری وجود دارد. دست چک میاد میگه چه داستان فدای سرت بگیر. آمد میگه آقا این رمضان شما ایچی رو دستون میانداختید تا ما رو دیدید این چیست؟ دیگه من مشکل دارم نمیتونم، من رمضان نمیتونم گذاره بگیرم، خدا ما رو ببخشه انشاءالله. آقا نماز یه حالا اگر انشاءالله زمان لباس مپاک باشه میخوانیم، آقا لباس مپاک نیست بزن نترسیم بخوانیم نماز چی من؟ یعنی در خیلی از میدان ها میان تو صحنه نه فلانجا کودک چی میخوان نمیدونم که فالت هم ریتان بدن تلهی چی سریعا میان پایش کودک یتیم هم ما تنزینه میکنیم. اما آقا شما هم کردید نمیدانی اگر کسی حج بردوش او باشد به حج نرود، والله به او میگویند در لحظه مرد مت یهودی یا اون نسانی یا مسیحی بمیر یا یهودی بمیر مسلمان نمیتوانی از این دنیا برویم. نه انسان پولشو بده عربا بخورن اون کار رو میکنند. اینها دردهای ماست، ما قنوت نداریم، ما استقامت در دین نداریم. میشه این یه جا خوب بشوریم
حجاب. گاهی میبینید با یه نمیز به اصطلاح آقایان با یه نمیز گرمیمون میکنند، با یه چی سردیمون میکنند. این حالت رو داره. 24 ساعت آقا اونچنان شاداب و بانشاتیم، بعد میبینید 48 ساعت افتاده در بستر خوابیده ایم. این مشکل انسان هاست که ما هم به نوعی گرفتار هم. قنوت یعنی در تمام میدان ها مساوی آمدن جلو. استقامت یعنی اون اعتدال در تمام وظایف کمن و کیفن. به این حالتی است که اولیاء خدا موفق به آن. وقتی باشون دوستی میکنی با اعتدال باید برخورد میکنن، وقتی دشمنی باشون میکنی بازم باید با اعتدال برخورد میکنن، وقتی مقام بهشون میدی رئیسشون میکنی باز با اعتدال برخورد میکنن، ریاست هم که ازشون میگیری با اعتدال برخورد میکنن، با اعتدال برخورد میکنن. جارو میزند میایستد، درکت نماز کف بیت المال میخواند، بعد میسراید حاضا جنایی و خیار او فی از کل جانه یده او الافی خدای علی. این انتخاب علیست از این مسئولیتی که بردوش بودن تراسفاس بکنن، تراسفاس بکنن از کل جانه یده او الافی. هر کسی هر چی دیده میزد درن خودش و تو درن دیگر علی نیگه چی دست دارن خودش خدای علی. وقتی بهش ریاست بگیری اینه، ازش بگیری خدای ولقد ملل تو من هم اینها ملو، اینها ملال از من پیدا کردن، عدل منو نمیتوانن تحمل کنن، منم از اینها ملال پیدا کردن. رسول خدا فرمود در عالم رویا علی جان پس دعا کن به اینها، دعا کن که نفیم دعا که دعا کن خدا تو را از اینها بگیره، تو به کسانی برسی که دوست میداری و اینها به کسانی برسن که حق است بر اینها حکومت کنن. این مقام مقام عجیبی است، این مقامی که انسان عزیزان بتواند به استقامت رسد در همه چیز. خیلی کار میخواد به فستق تمام پیغمبر خدا از تو میخواهد که فستق اون نهایت اعتدال را در جمیع رفتار و گفتار و در اندیشه و فکر و در مقام عمل نشان بدهی و بازگو کنی. فستق تمام عمر این معمولیت توست، امر به این شده. نه تنها تو، از اینجا ما به شما باید پیر بشیم و من تابم معک با اون کسانی که رجوع به سوی خدا دارن در راه خدمت تو و در همراه تو در منزل یعنی پیروان تو، یعنی اون کسانی که ادعا و دعایه اسلام و آن دارن که نام و وجود نازنین تو به این هاست، به اینها را در طول تاریخ محمدی میگویند. و من تابم معک اینها هم همچنین، اینها هم باید به همین شیوه استقامت داشته باشه. اینها هم نمیتونن بگن عبادت به جز خدمت قلب نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، نخیر به تسبیح و سجاده و دلق است. چرا شعار مسئول بدیم؟ چرا فرهنگ به اصطلاح مقشوش منتشر کنیم؟ در نه همان است، همین است، دو بار است، یه بار به سوی خدا است، یه بار به سوی خلق است، یه بار زیر قدوم فرشتگان الهی است، یه بار زیر قدوم بندگان خدا است. اگر این دو بال باشد انسان عرشی می شود و الا فرشی می ماند، هرگز عرشی نمی شود. این است، این هم باید این کار رو بکنن. و من تا و منک اونا انت رجوع کردن به سوی خدا همراه تو یا رسول الله. اون تا خود چون نام و شرافت پیغمبر اقتضا می کند که مقدم باشد، همه جا خدا پیغمبر را مقدم مطرح می کند. آمن الرسول به ما انزل اله و المؤمنون، ایمان آورده پیغمبر، مؤمنان ایمان آورده. پیغمبر خودت فستقم و لذینه اونهایی که همراه هستن به شرافت پیغمبرم، ولی اون مطرح می شود و اونگاه پیروان و خط یه خط است، خط رسول خداست. و من تابمت دلیل گفتاری که بحث دارم بارک عزیزان به این استظهاری که از کلمه استقامه کردیم که شاید مفسرین به این شیوه ننوشتن و نگفتند، این ذکر بعدیست ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. ولا تطغوا از ماده طغیان میاد، طغیان یعنی مجاوزت الحد، یعنی خروج از اعتدال. این ولا تطغوا تفسیر میکنه استقامه را، یعنی بی‌اعتدالی نکنید، طغیان نکنید، خروج نشید، خارج نشید از اعتدال، از اون مرزهای عادلانه ای که خداوند برای امور عالم پیش بینی کرده است، برای فکر شما، برای اندیشه شما، برای عمل کردتون از اون مرزها نگذرید. فوارتون بلند شود، سرنگون شود. اذا تم شیئون دنا نقصه ترک در زلاله نزا قیلتم. وقتی رفتید اون طرف مرز معکوس است، پر پر برادر خالیس به اصطلاح آمیانه. مبار چنین باشد ولا تدخو، ولا تدخو انهو به ما تعملونه بسیر. خداوند سبحان با به اون چه شما عمل میکنید. در آیه قبلی فرمود خبیر، در این آیه فرمود بصیر، خداوند عمل کرده شما بصیر است. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اصول کلی سیاست خارجه اسلام رو خداوند سبحان در این آیه شریفه مطرح میکنه. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ترکنو از ماده رکن می آید و رکون، رکون از اعتماد و الشیء و میل و الیه. اعتماد یعنی چی؟ شما میگید من مرکز اعتماد کردم. اعتماد از ماده اماد میاد. اماد یعنی این پایی که میبینید وسط این بنا وجود دارد، این اماده. اعتماد یعنی کنار این تکیه بدید، این میشه اعتماد. این مرکز اعتماد کرد. رکون همین معنا رو دارد، منتها با کشش درونی. وقتی انسان به کسی تکیه میکند چشش هم بهش دارد، این میشه رکون. لا ترکنوا الی الذین، لا ترکنوا الی الذین ظلموا. مبادا به ظالم تکیه کنید، مبادا تکیهاتون رو در زندگی ظالم قرار بدید، مبادا چشش رو به ظالمان پیدا کنید. نتیجه میدونید چی؟ خودتون مشکل دار میشید، خود شما دچار مشکل میشید. فتمسکم النار، آتش جان خودتون رو میگیرد. آتش بی ایمانی و آتش بی تقوایی و آتش بیعدالتی در جان خودتون میافتد. و تمسکم النار، این بازتاب و بازگشت رکول به ظالم است که نتیجه اون میشود که چه میخواهد. خب این حقیقتی است که قرآن بازگو میکند و یه نهی شدیدی است که نسبت به جامعه اسلامی حضرت باری تعالی متذکر میشد. مسلمانان عدم تکیه بر ظالم، حالا ظالم کیست؟ به تمام شمولی که قرآن ظالم را معرفی کرده، ظالم در قرآن همانی است که ولیکن در آیه قبلی خواندیم که خداوند فرمود که و کذالک اخذ ربک و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه. حالا آیه پیدا نکردم، این بود مکرر تکرار شد در آیه قبلی. این خدا بریدگان از خود را ظالم معرفی کرد، فرو رفتگان در شهوات را ظالم معرفی کرد، اون چنگال‌های فرو رفته در حلقوم جامعه را و مردم را، اونها که جامعه را لگدمال می‌کنند ظالم معرفی کرد. اینا میشن تمام ظالم. و همون تعریفی که قرآن ظالم را معرفی می‌کنه، لا ترکنوا الی الذین ظلموا. اعتماد به ظالم نکنید، تکیگاهتون رو ظالم قرار ندید، فکرتون از ظالم نگیرید، اندیشتون از ظالم نگیرید، اعتمادتون به ظالم نباشد. نتیجه اگر شد، اگر این کارو کردید، میسوزید با ظالم ظالم. فتمسکم این نار، همون نار ظلم است، همون آتش ظلم است که پرست تشریح میکنه، میسوزید به ظلم ظالم. اصطلاحی رو این بود در واقع میگفتن اینها که مقرب السلاطینند، قربانی های اول هم یانتین. میگفتن فلان کسی مثلا در دولت رسیدن مثلا آقا محمد خان قاجار مثلا نقش داشته، همون جزء گروه اول بوده که این از بین رفته. چرا؟ چون من سلب سیف البعض فهو مقتول به، من سلب سیف البعض فهو مقتول به. هر کسی که کمک میکنه آقا شمشیر در یار بزن، هر کسی کمک میکنه که شمشیر ظلم در آورده شود، اول خودش به اون شمشیر پشته میشه. به ضرب المثل دیگه شما میفرمودید من حفر بئرا لعفی و کعفی، وقتی تو چهار رو کندی خودتون میفتید تو چهار. این هم نمیتیست که میگوین معصومین علیه السلام و السلام، وقتی تکیه به ظالم کردید خودتون به ظلم ظالم میسوزی. فتمسکم النار، این هم آتش دنیاست هم آتش اوباست. باشد انشاءالله ادامه سخن من صادق را در گفتگوی بعد و آینده محضر مبارک عزیزان و سربران معظم بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن به ما استقامت در دین عطا بفرما، به ما فهم قرآن را کرامت بفرما، توفیق استضاعه به استفاده از آیات و بینات قرآن را پیش از بیش نصیب و روزی ما گردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مفرما.